بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و بزرگواران. ما در جلسات گذشته مبحثی رو با هم شروع کردیم تحت عنوان مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک برای زندگیمون. عموما این بحث برای کارهای اداری، برای سازمانها و مجموعه هایی که میخوان یک گروه و یک جامعه بزرگ رو پیش ببرن مطرح میشه. ولی ما میتونیم این موضوع رو برای زندگی شخصیمون در گام اول در نظر بگیریم. در یک نگاه و در تعریف کلی، برنامه ریزی استراتژیک یک برنامه آینده نگره. نیت هم یک چیز بیشتر نیست. آفرینش آینده‌ای بهتر برای خودمون. این عنوان‌ها و این تعاریف، خب واقعیتش اینه که از دانش غرب به ما رسیده. هرچند ما این محتوا رو پیش از غرب در معارف دینی خودمون داریم و داشتیم، اما به این شکل امروزی غرب به هر حال پیشرو بوده در مدون کردن این محتوا و ارزش به مردم. خب حالا به ما هم رسیده. اما یه واقعیتی هست، اونم این که غرب به دلیل اینکه دچار خلأ محتوای واقعی در معارف مرتبط با انسان هست، اون افق و غایتی که برای انسان در نظر میگیره، سطحش برای ما که دارای منابع متصل به وحی و به خالق هستیم، به خالق خودمون، خیلی فرق میکنه. سطح اندیشه ما، افق ما و عمق اون خیلی بیشتره. مثلا نهایت چشم انداز و افق یک برنامه ریزی مثلا آموزشی برای یک جامعه در نگاه غربی، تربیت شهروندانیه که دارای خصوصیاتی باشن که اونها تعریف میکنن، مثل اینکه اعتماد به نفس داشته باشن، نیروهای کارکن قوی باشن، در رشته‌های مختلف تخصص داشته باشن و افرادی باشن که قانون مدار باشن. خلاصه تک تک افراد تنها امتیازشون اینه که افراد مؤثر و مفیدی در جامعه تعریف شده اونها باشن، طبق اهدافی که تو جامعهشون تعریف کردن از استفاده از نیروی انسانها برای پیشبرد اهداف اصلی خود جامعه، اهدافی که یک گروه های خاص تعریف میکنن. نمیدونم آشنایی دارید یا نه، اما شخصی به نام مزلو یه هرمی رو تعریف کرده با عنوان هرم سلسله مراتب نیازها، که نیازهای انسان رو در 5 طبقه تعریف میکنه: نیازهای زیستی، نیازهای امنیتی، نیازهای اجتماعی، نیاز احترام و در نهایت خودشکوفایی و خودانگیزشی. که انسان‌ها اگر بخوایم نیازهاشون رو در نظر بگیریم، مثلا از نیازهای فیزیولوژیکیشون شروع میشه تا برسه به نیازهایی که در بالاترین مرتبه اسمش میشه نیاز به خودشکوفایی. خب این کلمه خودشکوفایی برای ما خیلی کلمه عمیقی هست. ما عین اونها میتونیم خودشکوفایی رو ترجمه کنیم، اما برداشت ما از خودشکوفایی با برداشت اونها از خودشکوفایی خیلی فرق میکنه. برداشت اونها از خودشکوفایی اینه: وقتی تو میخوای برنامه ریزی کنی، به خودت بگی من چه استعدادی دارم. من استعداد دارم که مثلا در بانکداری یک فرد کاملا مؤثر و بزرگ در این سیستم باشم. من آدمی هستم که میتونم به ثروت بالایی برسم. این استعداد در من هست. خب شما از رفع نیازهای فیزیولوژیکی شروع کردی، یعنی نیازهای ابتدایی خوراک و پوشاک، بعد رسیدی مثلا به نیازهای منزلت اجتماعی و اینکه شأن و جایگاه اجتماعیت هم حواست باشه، این یه نیازه و تو باید تأمین کنی. حالا فعلا پله ها رو کاری نداریم، ولی در نهایت میرسی به نیاز خودشکوفایی. من میخوام به آخر رشد خودم برسم، یعنی باید چجوری برنامه ریزی کنم؟ میگن خودشکوفایی یعنی تو قهرمان جهان در جلب و کسب ثروت یا در نظام مثلا بانکداری، در ایده پردازی و کسب ثروت و ارزش افزوده و اینها بشی. یعنی تو هر چیزی که هستی بیا اولین جهان شو. این ایده رو پرورش میدن در انسانها و انسان ها هم این هیجان براشون ایجاد میشه که من واقعا باید به این نقطه برسم. خب ما بخش هایی از جلسه گذشته اینجوری پیش اومدیم. یعنی گفتیم که ببین تو دوست نداری قهرمان شی، همه میگیم چرا، قهرمان شدن خیلی شیرینه. دوست نداری به اهدافی که آرزوته برسی، چرا، خیلی ارزشمنده. اما باید یه مقدار فکر هم بکنیم، آیا سقف انسان، سقف تعالی، سقف خودشکوفایی همون چیزیه که در همین آموزش های تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک قرار در اختیار ما قرار داده؟ یا نه، ما تقلید کورکورانه نداریم، ما خودمون داشته هایی داریم که چون که صد آمد نود هم پیش ماست هست. یعنی چی؟ یعنی میگیم ما طبق معارفی که داریم، خودشکوفایی انسان، تعالی انسان در این حد نیست که فقط در این بازه زمانی عمر در این دنیا نفر اول جامعه جهانی خودش بشه. زندگی برای ما بردش تا آخرته. ما کسی رو عاقبت به خیر، خوشبخت، سعادتمند و موفق کامل میدونیم که به تمام کمالات انسانی رسیده باشه، که بتونه در آخرت به همه اون چیزی که میتونه سهمش بشه برسه. به ما آموختن که دنیا مزرعه آخرته و تا جا داری هر چقدر میتونی با کیفیت بیشتر بکاری، میتونی اون دنیا به همون کیفیت و بیشتر از اون کیفیت برداشت کنی. ولی بدون زندگی تو در دنیای بعدی محصول چیزی که توی این دنیا بسازی و پرورش بدی. در تمام علوم امروز جهان، علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم تربیتی، تمام علومی که فنی و پایه هستن اصطلاحا، همه اینها ادعاشون اینه که میخوان زندگی رو برای انسان بهتر کنن. برای کدوم انسان؟ انسانی که متولد میشه در این دنیا تا پایان این دنیا. حالا الان این به اینجا رسیده که یک مقدار از قبل از پیدایش انسان مثلا برنامه داشته باشه، به معنی بارداری یک مادر تا تولد فرزند، و خبرهای برای ما نسبتا خندهداری میشنویم از مؤسسات و شرکتهایی که خدمات پس از مرگ میدن، از سیستمی که برای کفن و دفن فرد تبلیغ میکنن تا مراقبت از سنگ مزارش و مراقبت از جایی که اونجا دفن شده. اما واقعیت اینه که این سقف خیلی پایینی برای ما به عنوان کسانی که خدا باوریم و معتقد به مبدأ و معاد هستیم داره. برای ما خیلی تفاوت داره. برای ما برد انسان تا دنیای بعدی است انسانی که از یک دنیای قبلی اومده، انسانی که هدفی داشته و اون هدف رو خودش ننوشته. قبل از اینکه انسان وجود پیدا کنه، خالقی بوده که اون خالق هدف رو تعریف کرده. تازه اون هدف به معنی این نبوده مثل ما که اون هدف شکلش به این شکل بوده که ما چون نمیدونیم پایان چیه، چون خلأ داریم، نقص داریم، یه هدفی رو تعریف میکنیم که با رسیدن به اون یک نقص و یک خلأ و یک ضعف برطرف بشه و به کمال تبدیل بشه. یعنی ما به دلیل نداشته ها و احساس ضعفی که داریم برای خودمون افق و هدف و مقصد تعریف میکنیم با همون نیت آینده بهتر. اما باید اینو در نظر بگیریم که در این هدفی که ترسیم کردیم، در این نقطه مطلوبی که تعریف کردیم، سقف وجود نداره. خدا اگر ما رو خلق کرده، باید بدونیم خداوند از وجود ما به این شکل هدف نداشته. یعنی براش سوال نبوده، براش نقطه ابهامی نبوده یا نقصی نداشته که با خلق ما اون رو به کمال تبدیل کنه. اگر انسان رو هم بیافرینم و اون رو به سرمنزل مقصود برسونم، دیگه تکمیل میشه خداییم. به خاطر همین به ما یاد دادن که دچار انحراف فکر نشیم. خداوند هدف فاعلی نداره از خلقت ما، یعنی قرار نیست به جواب سوالی برسه یا چیزی رو در خودش تکمیل کنه مثل ما انسانها. هدف خدا فعلیه، یعنی خدا برای ما هدف قرار داده، یعنی یه نقطه مطلوبی برای ما در نظر گرفته و گفته که اگر این مسیر رو طی کنی به این نقطه مطلوب میرسی و بهرهمند میشی از اون داشته هایی که بهش رسیدی. خیلی هم نمیشه اونها رو در قالب کلمات توضیح داد. مثل اینه که ما بیایم عطر گل یاس رو بخوایم با کلمات توضیح بدیم که بوش اینطوریه. نمیشه حس بویایی رو با کلمات منتقل کرد. تنها راهش بو کردنه. تنها راهش تجربه خود فرده. خب ما پس خلق شدیم. هدفم از قبل برامون تعیین شده. ما فقط باید هدف رو پیدا کنیم و در مسیرش قرار بگیریم تا به اون مقصد برسیم. یه شعر معروف ساده‌ای هست که به نظر خیلی دقیق و کامل این توضیحات رو با زبان ساده منتقل می‌کنه. شعر اینطور گفته شده: زندگی بافتن یک قالی است، نه همان نقش و نگاری که خودت می‌خواهی. نقشه را اوست که تعیین کرده، تو در این بین فقط می‌بافی. نقشه را خوب ببین، نکند آخر کار قالی زندگیت را نخرند. این واقعاً به زبان ساده توضیح هدف فعلی خداوند در رابطه با ماست. ما باید هدف خلقت خودمون رو بدونیم که مأموریت و رسالتمون رو توی این دنیا بفهمیم که بر اساس اون بریم. باز یه مثال خیلی ساده ما رو به مقصود نزدیکتر میکنه. این که مثل این که از قاشق و چنگال و کفگیر توی سفره مصاحبه کنن که هدفتون از حضور در این سفره چیه، و اونها بگن هدف من این است که، در حالی که هدف برای اونها تعریف شده. اصلا اگر قاشق شبیه چنگال نیست، چنگال شبیه قاشق نیست، کفگیر اندازه قاشق نیست، اندازه و شکل و شمایل اونا به دست کسی ساخته شده که هدف داشته از ساختن اونها، و هدفم تعریف شده، قابلیت های اونا تعریف شده که در چه راهی و در چه کاری مصرف بشن. اونها فقط باید به خوبی نقش ایفا کنن، مأموریتشون رو خوب انجام بدن. پس ما درگیر سبک اندیشه غربی شدیم، یعنی غرب منظور اندیشه منهای خداست، درگیر چنین اندیشه‌ای شدیم. اگر مدام بگیم هدف من برای زندگی این است، هدف من برای زندگی آن است، یک هدف مستقل منهای هدف اصلی و هدف غایی که اون هدف خلقت و داستان حضور ما در این دنیا است. یه دعای معروفی از حضرت زهرا سلام الله علیها هست که ایشون می‌فرماین خدایا من رو در مسیری در این دنیا قرار بده که کارهایی رو انجام بدم که اون دنیا قراره در موردش ازم سوال کنی. خب اینا خیلی نکات مهمیه. ما شاید در این دنیا خیلی کار انجام بدیم، اما این کارها در مسیر هدف خلقت ما و در نتیجه در مسیر دستیابی ما به انتها و عمق و نهایت امکان تعالی و رشد و پیشرفت ما نباشه. ما حداقل در قالب تفکر استراتژیک که گفتیم نیتش بهبود آینده و رسیدن به یک آینده درخشانه، حواسمون باشه که سطح فکرمون پایین نمونه. درسته ما با مثالهای ساده دنیایی مثل قهرمان شدن و یک چشمانداز رویایی بحث رو شروع کردیم، اما باید حواسمون باشه که عمق اندیشه ما بیش از عمق اندیشه غربی است و ما نباید خودمون رو محروم کنیم و برنامه ریزیمون در حوزه و محدوده پرورش استعدادها و مهارت‌های ما حتی تا سقف قهرمان جهان شدن باشه. ما ابعاد دیگه‌ای داریم و همه این ابعاد همه در کنار هم بردش تا دنیای بعدی هست. پس ما نباید خودمون رو محدود کنیم صرفاً به کسب مهارت‌ها و دستیابی به آرزوهایی که فقط حس رضایت در این دنیا رو برای ما تأمین کنه. در واقع باید یه چیزی رو بیشتر تو این مرحله توضیح بدیم. علت اصلی از دست رفتن معنای زندگی در دنیا، عامل به پوچی رسیدن و خودکشی های فراوان در جهان، با این که خبر میرسه بسیاری از اینها به اهداف دنیاییشون رسیده بودن، غرق در رفاه و امکانات مادی، حتی منزلت اجتماعی و محبوبیت و شهرت بودن، یک چیز بیشتر نیست. اونم این هستش که انسان‌ها دایره و محدوده فکرشون رو سقفش رو در این دنیا قرار دادن، در حالی که وجود انسان تا دنیای بعدی طراحی شده. یعنی هر چقدرم که فکر میکنن دارن همه نیازهاشون رو پاسخ میدن، بر اساس مثلا سلسله نیازهای مزلو دچار خسران شدن، به خاطر اینکه دستشون به معارفی نرسیده که اونها بهشون یاد بده که سلسله نیازها رو اگر حتی در این هرم هم تعریف کنیم، تعاریفش میتونه متفاوت باشه. اون وقت اگر شما نیتتون برای بهبود و اصلاح و موفقیت، آفرینش آیندهی بهتر، تعبیرمون، تعریفمون از آینده، زندگی ابدی در بهشت، در آخرت، در رسیدن به رضای خدا باشه، اون وقت تمام مراحل تربیتیمون، آموزشیمون، پرورشیمون چه در این دنیا تعریف بشه، چه یعنی در ظاهر ام مسائل مربوط به دنیا باشه، چه مسائل مربوط به آخرت مثل تهذیب نفس، تعالی روح، اون وقت همه اینها رنگ الهی و خدایی میگیره و حس رضایت زندگی ما رو تکمیل میکنه. اینطوری میشه که کسانی که حتی در این دنیا رنج میکشن، اذیت میشن، دیده نمیشن، قهرمانهای واقعی کره زمین اونها هستن، ولی اسمی ازشون نمیاد. قهرمانهای این دنیا میشن ورزشکاران، بازیگران، موسیقیدانان، در حالی که تو تعریف حقیقت این دنیا به برد آخرت قهرمانهای بزرگ کسان دیگری میتونن باشن. اینها از بین نمیرن، اینها افسرده نمیشن، اینها احساس شکست نمیکنن، حس نارضایتی از خود، حس نارضایتی از این دنیا، حس نارضایتی از خدای خودشون بهشون دست نمیده. آیه قرآن میخونن، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، البته با هر رنج و مشقت در راه طاعت و عبادت حق بکوش که عاقبت به حضور پروردگار خود می روی. خب، نکته مرتبط با بحث ما بحث این است که وقتی شما افقت و منبع اندیشت منبع معتبری شد از طرف کسی که اون برنامه نویس وجود تو بوده، با بازی های دنیا، با قاعده های دنیا، با خلأ های دنیا احساس پوچی و نابودی و یأس و خستگی و حس نارضایتی از زندگی بهت دست نمیده. ممکنه یک خانم خانه‌دار باشی و خط مقدم فعالیت و رشد و تعالی خودت رو در تربیت فرزندانت برای جامعه ببینی و بدونی قهرمان زندگی خودت و خانوادت و همسرت و یکی از بزرگترین تأثیرگذاران این جامعه هستی. حتی اگر دیده نشی دست از کار نمیکشی. حتی اگر کسی تشویقت نکنه و مدال افتخار نده، دچار یأس و ناراحتی و حزن نمیشی. طبق ایمان میدونی اون کسی که باید میبینه و همه اینها رو محاسبه میکنه. به خاطر همین در همین مقام هر شب با حس رضایت از زندگی، حس رضایت از خودت میخوابی و هر روز به عنوان روز جدید و شروع دوباره بیدار میشی و میگی من باید در این نقطه خودمو به تعالی کامل برسونم. اگر دانش آموز هستی در این جایگاه، اگر مرد هستی، اگر زن هستی، اگر دانشجو هستی، پدر هستی، مادر هستی، فرزند هستی، هر کسی ممکنه توی این دنیا نقش‌های متعدد رو همزمان با هم داشته باشه. بر اساس اولین نقشش در عالم که بنده و مخلوق و عبد و در راستای برنامه خلقت خداوند خودش رو دارای نقش و جایگاه می‌بینه، تمام نقش‌های اعتباری این دنیا رو زیر مجموعه اون می‌بینه و اون وقت میشه که تفکر استراتژیکش با تمام تفکرات رایج در دنیا متفاوت میشه. این بحث خیلی عمیقه و ما هر چقدر ادامه بدیم باز هم جا داره که با هم به باز اندیشی بپردازیم و بررسی کنیم زندگیمون رو که آیا ما به عنوان کسانی که مؤمن به وجود خدا، به مبدأ و معاد، به این دنیا و دنیای بعدی هستیم، آیا طبق هدف خلقت برنامه ریزی داریم تو زندگیمون و نقطه مطلوب و چشمانداز ما آیا چیزی است که در این چارچوب، در این تعریف بگنجه، یا ما هم ناخواسته گرایش به مادیگری در دنیا یا خوب به دنیا انقدر در ما پرورش پیدا کرده بر اساس سبک زندگی امروز که نهایت افقمون در این دنیا همون سبک عموم افراد در موفقیت‌های دنیایی است که اگر نداشته باشیم دچار حس خسران و حسرت بشیم. یک نفر به هر دلیلی مجبوره که در خانه بمانه، احساس کنه اگه شاغل باشه، خیلی تو جامعه باشه، خیلی مسئولیت‌های بزرگ جلوی چشم بهش بدن، یعنی آدم موفقی بوده و از مقام و جایگاه خودش در خونه با خبر نباشه. یک نفر باشه دانشجو باشه، فکر کنه که یک روز اگر رسید به یک مقام و منصبی میتونه مؤثر باشه و اون مراحل دانشجوییش رو منظم و دقیق پیش نبره. یک نفر اگر داره کارهای مادی این دنیا رو به عنوان مسئولیت انجام میده، فکر کنه اگر بره فقط تو مسجد و تو کارهای معنوی و تهذیبی و اعتکافی انجام بده در مسیر خداست. یک نفر اگر تو این مقام فکر کنه اگر بره کارهای مادی کنه بر مسیر رضای خدا قرار گرفته. اینها همه علتش اینه که ما دقیق در زمان مناسب آموزش ندیدیم که از نگاه خدا به عنوان خالقمون و کسی که برنامه وجود ما رو او نوشته و او ساخته و تعریف کرده، افق و چشمنداز و نقطه مطلوب ما چیه که ما دقیقاً در اون مسیر قرار بگیریم. و اگر گفته میشه به تعداد انفس خلایق راه هست برای رسیدن به خدا به عنوان افق نهایی ما، بدونیم که حق یک راهه، ولی منظور از این راه ها همون جایگاه هاییه که تو دنیا ما درش قرار گرفتیم، در جنسیت زن، در جنسیت مرد، در مقام مادر، پدر، فرزند، در جایگاه دانشجو، کارمند، کارگر و هر کسی. اگر هر نقطه‌ای هست اون نقطه رو نقطه خط مقدم خودش برای تلاش و رشد و تربیت خودش در مسیر رضای خالق قرار بده، اون وقت به بالاترین پاسخگویی به نیاز وجودش که همون خودشکوفایی رسیده که ما در تعاریف شنیدیم که ممکنه یک نفر شغلش چای ریختن باشه ولی تو همون شغل نمره 20 رو خدا بهش بده، به خاطر اینکه همون کاری که به عهده داشت رو در همون کار خودش رو به نهایت اخلاص و به نهایت دقت در تمیز و دقیق انجام دادن کارش واداشته بود. پس اگر ما در برنامه ریزیمون سه وجه تحصیل، تهذیب، ورزش رو در نظر میگیریم، این گام یک برای تربیت خودمونه، برای اینکه تازه بفهمیم دنیا چیه، اون طهارتی که نیازه رو به دست بیاریم، اون تحصیل علمی و معرفتی رو کسب کنیم، مراقبت از جسممون برای حفظ سلامتی عقل و قلبمون داشته باشیم، تا تازه بشینیم به مسائل جدیتر و عمیقتر فکر کنیم. کسی که تو زندگی معمولی ابتدایی مقدماتی روزمرش هم اهل فکر کردن و برنامه داشتن و نظم داشتن نباشه، چطور میتونه وارد موضوعات و مباحث عمیق‌تر بشه؟ ما درست از سطح پایین کار رو شروع کردیم، ولی باید به خودمون فرصت این رو بدیم که ساعاتی، دقایقی به موضوعات بزرگتر و عمیق‌تر هم فکر کنیم. و به نوعی وقتی کم کم وارد این حد از تفکر و اندیشه میشیم، جدیتمون، انرژیمون و دغدغمون برای اینکه برنامه داشته باشیم و طبق برنامه درست پیش بریم برای رسیدن به نقطه مطلوب، دغدغه ما بیشتر میشه که این نقطه مطلوب واقعی باشه، در مسیر خلقتمون باشه. عمری برای کارهایی تلاش نکنیم که یک روزی به خودمون بیایم و بگیم این مسیر نبود. پر از مدال افتخار و جایزه و تشویق و تقدیر نباشیم، اما حالمون خوب نباشه و گمشده‌ای داشته باشیم که ندونیم اون چی هست که مانع میشه با همه این موفقیت ها احساس آرامش و لذت و نشاط حقیقی در زندگی نداشته باشیم. دنیا از این مسئله رنج میبره. دنیا سقف خودش رو کوتاه کرده، بعد هی تو اون سقف کوتاه داره انسانها رو تغذیه میکنه. انسانها اشباع شدن، دچار تهوع شدن از شدت اشباع، اما باز حالشون خوب نیست و نمیدونن چرا. در حالی که ریشه این حال بد این هست که به همه نیازهای واقعیشون با عمق و اندازه واقعی پاسخ ندادن و علتش اینه که اصلا نمیشناسن و نمیدونن که تعاریف حقیقی از اون چه که به عنوان نیازها ذکر میکنن چی هست. ما که به لطف الهی، به لطف اهل بیت، به لطف انبیا، لطف بزرگترین علما که در سالهای سال اینها رو نگهداری کردن تا به ما برسه، دستمون پر هست از این اندیشه ها و افکار. محرومیت بزرگه اگر سقف داشته هامون رو تو این دنیا دستیابی به چند مهارت، چند استعداد و چند تحصیل و تخصص ببینیم که با به دست آوردن و تجربه اونها باز هم ببینیم که اون حس آرامش و رضایت رو آخر هم تجربه نکردیم. داستان حیات برتر در همین دنیا که با حیات طیبه یاد میشه، زندگیه که سقف اون چیزی نیست که توی این دنیا بر اساس نگاه مادیگری برای ما تعریف کردن. ما باید تغییر برنامه بدیم. ما در بازسازی اندیشه باید تغییر تفکر داشته باشیم. دنیا حواس ما رو پرت کرده. ما باید حواس خودمون رو جمع کنیم. یک بار در این دنیا هستیم و هر روز که داره میگذره هیچ وقت دیگه به ما بر نمیگرده. پس باید فکر کنیم، بیشتر فکر کنیم و روزانه زمان بیشتری رو برای این تفکر داشته باشیم و انتظار نداشته باشیم با یک صوت، دو صوت، یک جلسه، دو جلسه، با یکی دو روز فکر و برنامه ریزی به یک محتوای جامع، برنامه جامع و به یک افق 100% قابل اجرا برسیم. ما باید این سقفی که دنیا برای ما ساخته رو بشکافیم و کمی بیشتر متفاوت فکر کنیم. تمام حجم قفس را پریده‌ایم، بس است. بیا به تجربه بالی در آسمان بزنیم. اگرچه زیستن بهانه خوبی است، خوش آن زمان که دست به تصمیم بهتری بزنیم.